اینطور است.
نمیدانیم که آیا قله این کشتزار را خوردن یا نه.
ای مرد، قله‌ای که هنوز برداشته نشده و آن را درو نکردن چگونه میتوان خورد؟
خب شاید حق با توست. سخنانم را درک نمی کند.
نادان است.
پیر من، صدای آن جمع را میشنوی که به سوی ما می آیند؟
هری، میپندارم قبیله ای در این نزدیکی است.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل می کنند.
درست می گویی.
مرگی هست، خداوند رحمتش کند.
پیر من، آیا می دانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق تر نباشد.
چرا پیر من؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم می کنند، حال می گویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمی گویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانت نزدیک است.
هری، می توانیم قدری بیاسایم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه‌ام میبرم و پس از قدری استراحت به راه من ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ اون مرا با سخنانش به ستوه آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشتزاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سؤالات او مرا به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهد ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی و از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورند.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که می آمدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال می بایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است.
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم، کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی‌نهایت زیبا و خاطرپسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان. با اعلام ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما عزیزان شنونده. به این بخش خبری هم خوش آمدید. فرا رسیدن میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. با گذشت 2 ماه از خروج امریکایی ها از افغانستان، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جلسه کانگرس گفت که همچنان بیش از 300 امریکایی در افغانستان باقی ماندند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه در جلسه کانگرس اظهار کرد که با 363 امریکایی در افغانستان در تماس است که 176 نفر از آنها خواستار ترک این کشور هستند. این در حالی است که یک روز پیش از اتمام عملیات بی‌نظم و سراسیمه خروج امریکایی از افغانستان، بلینکن گفته بود که کمتر از 200 و شاید حدود 100 آمریکایی در این کشور باقی مانده باشند. از زمان اتمام این عملیات و از ابتدای ماه گذشته میلادی، دولت آمریکا 234 نفر دیگر را نیز از افغانستان خارج کرد و بلینکن اعلام کرد که برخی از افغان‌های دارای پاسپورت آمریکایی در خصوص ترک افغانستان تردید دارند. با این حال بن ساسه عضو جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی مجلس سنای آمریکا دولت را به ارائه اطلاعات گمراه کننده درباره تعداد واقعی آمریکایی‌ها در افغانستان متهم کرد. این سناتور آمریکایی در بیانیه اعلام کرد هفته هاست که تعداد رسمی این افراد حدود 100 نفر است و به شکلی جادویی هرگز تغییر نمی‌کند و با وجود خروج آهسته آمریکایی‌ها این ارقام هرگز کمتر نشد. حالا آنها میگویند بیش از 300 آمریکایی همچنان در افغانستان هستند. امروز وال استریت جورنال نیز گزارش داد که تعدادی از آژانس‌ها در ایالات متحده تحقیقات خود را در خصوص نحوه مدیریت خروج آمریکا از افغانستان توسط دولت جو بایدن آغاز کردند. پاکستان گزارش رسانه‌ها مربوط به توافق با آمریکا برای انجام عملیات نظامی و اطلاعاتی در افغانستان را رد کرد. عاصم افتخار سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد هیچ توافقی با واشنگتن برای استفاده از حریم هوایی پاکستان با منظور انجام عملیات در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که پیش از این شبکه خبری CNN گزارش داد دولت جو بایدن در آمریکا در حال گفتگو با مقامات پاکستان برای در اختیار گرفتن پایگاه‌های هوایی این کشور به منظور گزمه و جمع‌آوری اطلاعات نظامی در افغانستان است. پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان سابقه روابط با آمریکا در دو دهه گذشته را وحشتناک و فاجعه بار توصیف کرد و گفت که پاکستان به عنوان متحد آمریکا بارها هدف حملات پهپادی قرار گرفت و همزمان مشارکت در افغانستان نیز به ضرر ما تمام شد. صدر اعظم پاکستان همچنین اعلام کرده بود این کشور هرگز پایگاهی به آمریکایی ها برای انجام ماموریت در افغانستان نخواهد داد. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر این که باید تعادل قومیتی در کابینه طالبان رعایت شود گفت که پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند. ولادیمیر پوتین تاکید کرد پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نیستند و به همین دلیل در کابینه طالبان که اکثر آنها را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند تعادل قومی رعایت نشده است. بر اساس این گزارش رئیس جمهور روسیه گفت طالبان اغلب از پشتون‌ها تشکیل شده است، اما بر اساس آمار مختلف از 40% تا 47% جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. این آمار زیاد است. پوتین افزود که در کنار تاجیک‌ها از دیگر اقوام از جمله ازبک‌ها و هزاره‌ها هم حضور دارند. اگر به این ترکیب نگاه کنیم، بله من می‌دانم که حتی در رهبری طالبان نمایندگان این اقوام حضور دارند، اما نه در جایگاه نخست. رئیس جمهور روسیه گفت با این حال مردم برای داشتن سهم قابل توجه در رهبری این کشور رقابت می‌کنند و چنین توازنی باید برقرار شود. پوتین روز جمعه گفت همه ما انتظار داریم طالبان که بدون شک کنترل اوضاع افغانستان را در دست دارد اطمینان حاصل کند که اوضاع در این کشور به شکل مثبت پیش می‌رود. نشست مسکو درباره افغانستان با میزبانی روسیه روز چهارشنبه برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش‌آفرینی در ثبات منطقوی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه روسیه هم ضمن اشاره به برخی تصمیمات دولت جدید افغانستان از تلاش مقامات طالبان برای بهبود سطح زندگی مردم افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت مقامات جدید افغانستان به دنبال بکارگیری تدابیری برای بهبود سطح زندگی در این کشور هستند. وزارت خارجه روسیه به نقل از زاخاروا در بیانیه اعلام کرد که اقداماتی برای بازیابی برق در برخی ولایات این کشور در حال انجام است. بنابر این بیانیه مقامات طالبان به سازمان جهانی بهداشت اجازه دادند تا افراد را در برابر فلج اطفال واکسینه کنند. تصمیم برای اجازه حضور به دانش آموزان دختر در مکاتب راهنمایی در سراسر افغانستان نیز اعلام شده است. به گفته زاخاروا روسیه تحولات مربوط به وضعیت بد انسانی در افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. این دیپلمات روس گفت صندوق بین المللی پول اخیراً پیشبینی خود را منتشر کرده که طبق آن امسال 30% از تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور کاهش می یابد. پیشتر روسیه از کشورهای غربی خواست ذخایر طلا و ارز افغانستان را در خارج از این کشور مسدود نکنند. وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن هشدار داد که افغانستان در حال فروپاشی اقتصادی است. پر اولسون فرید وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن امروز در مصاحبه با رویترز هشدار داد که افغانستان در حال فروپاشی اقتصادی است، مسئله‌ای که به گفته وی این کشور را در معرض بحران سیاسی جدیدی قرار می‌دهد. افغانستان در پی فروپاشی دولت تحت حمایت غرب این کشور و تسلط طالبان بر آن در ماه اوت در بحران فرو رفته که با پایان ناگهانی میلیاردها دلار کمک به اقتصاد خود نیز مواجه شده است. وزیر سویدن در ادامه گفت که سقوط افغانستان سریع‌تر از آنچه فکر می‌کردیم در حال رخ دادن است. وزیر همکاری توسعه بین المللی سویدن تصریح کرد کشورش در حال افزایش تلاش‌ها از طریق گروه‌های جامعه مدنی افغانستان برای تأمین خدمات اولیه است. اتحادیه اروپا متشکل از 27 کشور، این اتحادیه شامل سویدن، از زمان بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را کاهش داده و تهدید کردند. محدودیت‌های این گروه بر جامعه زنان و اقلیت‌ها در این کشور موجب قطع کامل این کمک‌ها خواهد شد، اقدامی که بسیاری از کشورهای دیگر و بانک جهانی نیز انجام دادند. در همین حال سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در پایان اجلاس دو روزه‌ای که در بروکسل برگزار شد بدون در نظر گرفتن نقش خود در ایجاد بحران افغانستان بر تقویت کنترل سرحدات خارجی خود تاکید کردند. در این بیانیه ادعا شد است که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد تا کشورهای ثالث از مهاجران برای مقاصد سیاسی استفاده ابزاری کنند. بخشی از بیانیه یاد شده با ارائه کمک‌های مالی برای مهاجران سوری که در اردوگاه‌های آوارگان در ترکیه، اردن و مصر مستقر هستند اشاره شده، اما نامی از پناهجویان افغانستانی بردن نشده است. اتحادیه اروپا سیاست مشابهی را در قبال پناهجویان افغانستانی در پیش گرفته و مایل است که با ارائه کمک‌های مالی به کشورهای منطقه از سیل مهاجران به سرحدات بیرونی خود جلوگیری کند. از سال 2015 تا کنون حدود 570 هزار افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44 هزار افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شد افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. اکنون نیز بسیاری از افغانها پشت سرحدات اروپا در انتظار اجازه ورود هستند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. یک بار دیگر میلاد فرارسیدن میلاد با صدات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام به خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
همگام با ولایت. امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشان دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنن. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17 هزار از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست مردم و کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. وقت اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب میلاد حضرت ختم المرسلین سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در شب ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام معصوم قرار داریم. این مناسبت ها را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. با پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. سلامتیتان پایدار. خداوند یار و نگهدارتان.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد، محمد. خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش، نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را، امین وحی رب العالمین، است امیر و سرور روح الامین است، نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدر العجم، لبک یا شمس العرب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب، ای از تو عالم در عجب، ساهای ما یاسین ما، ای آیه هایت بین ما، ما قاری قرآن تو، تو حافظ آیین ما. ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای حسن خلقت بی بدل، ای از عالم در عجب، ای از عالم در عجب. شفاء القلوب، السلام عليك نبي المصطفى، نور للعالمين، سيد الأنبياء، سيد المرسلين.
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان گرامی در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار را دارم تا پایان این برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت را به همه شما مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت و شاد باش عرض می کنیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است، زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز شنبه اول آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با 16 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 23 اکتبر 2021 میلادی. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما اعلام می کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. ویژه برنامه میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را هم امشب خواهید شنید. و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز جاذبه‌های ایران زمین خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری قرغیزستان: مناطق مرزی قرغیزستان و تاجیکستان همچنان بسته باقی می‌ماند. مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان روسیه خواستار جذب 250 کارگر تاجیک. و وزیر خارجه ایران در دیدار با خسرو ناظری دبیرکل جدید و تاجیکستانی سازمان اکو از ادامه مذاکرات برجام با کشورهای 4 به علاوه 1 در بروکسل بلژیک خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب خاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. همزمان با میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق نبره پیامبر مهربانی ها، سراسر ایران اسلامی غرق در نور و شادی است. مردم مناطق مختلف ایران اسلامی، چی شیعه و چی سنی، با زینت دادن مسجدها، خانه ها، کوچه ها و مغازه ها، با پرچم ها و چراغ های رنگارنگ و برپایی مراسم و پخش نقل و شیرینی سال روز میلاد خجسته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و سال روز میلاد با سعادت حضرت امام جعفر صادق نبیری ایشان را جشن گرفتند. مردم شهر مشهد در شمال شرق ایران در سال روز میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام ویژا برنامه‌های مانند سخنرانی و مدحی از سرایی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در مسجدها، تکیه‌ها و از جمله حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام برگزار کردند. همزمان با عید بزرگ میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، سران قوا جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در 35مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی صبح روز یکشنبه 2 آبان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار میکنند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان این فرارسیدن این ایده را به عموم مسلمانان ایران، تاجیکستان و جهان تبریک عرض میکند. همچنین جشن بزرگ میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام در سرزمین مقاومت که نماد وحدت لبنان در برابر توطئه های امریکا و عوامل داخلی آنها بود، با حضور قشرهای مختلف مردم در زاویه جنوبی بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش علی حادنان از بیروت جلب میکنیم. اللهم
جشن بزرگ میلاد نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام در سرزمین مقاومت. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اینکه امام خمینی رحمت الله علیه پرچم وحدت اسلام را به دوش گرفت گفت:
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه،
از برکات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و پیروزی انقلاب اسلامی ایران این بود که مسئله ای را که شاید به نظر می رسید نقطه اختلاف ظاهری یا غیر اساسی بین شیعه و سنی است، به نقطه اتصال و وحدت تبدیل کرد.
سید حسن نصرالله همچنین با تأکید بر مسئولیت پذیری بیشتر جهان اسلام در قضیه فلسطین اظهار داشت:
فلسطین سرزمینی اشغال شده است و مقدسات اسلامی و مسیحی در آن نقض می شود. آمریکا و برخی رژیم های عربی می خواهند حتی انکار قلبی و به رسمیت نشناختن اسرائیل را در بین ملت های ما از بین ببرند. کنفرانس عادی سازی روابط در اربیل با هدف سنجیدن اوضاع برگزار شد و اگر در برابر آن سکوت می شد کنفرانس های مشابهی به دنبال آن برگزار می کردند.
دبیر کل حزب الله لبنان درباره دست درازی صهیونیست ها به منافع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه هم هشدار داد:
اگر دشمن تصور می کند که قبل از حل منازعه می تواند در منطقه مورد مناقشه هر کاری که می خواهد انجام دهد، در اشتباه است. مطمئنن مقاومت در لبنان در زمان و لحظه مناسب با پیگیری این مسئله، زمانی که متوجه شود نفت و گاز لبنان حتی در منطقه مورد مناقشه در خطر است، بر این اساس عمل خواهد کرد و قادر است بر این اساس عمل کند. على هذا الاساس وهي قادره ان تتصرف على هذا الاساس.
این جشن بزرگ که نماد وحدت لبنان در برابر توطئه‌های آمریکا و عوامل داخلیشان بود، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد.
دخالت‌های بی‌شرمانه آمریکا در لبنان خرابی‌های زیادی به بار آورده است که آخرینش قتل عام تیونه بود. خون شهدای ما به دست امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و عواملشان در حزب قوات لبنانیه ریخته شد.
نحن ضد اي تدخل خارجي و اولا هي امریکا.
ما علیه هر گونه دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی امریکا و اسرائیل می‌ایستیم. ما این دخالت‌های آنها و جنایت حزب قوات لبنانیه را محکوم می‌کنیم.
حزب الله همواره در صف نخست وحدت آفرینی و خونسا کردن توطئه‌هایی است که آمریکا و عوامل داخلی ایشان و آنها امنیت لبنان را تهدید می‌کنند. علی هادی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت رزمایش نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در ناحیه‌های مرزی با افغانستان پاسخ مناسبی به تهدیدهای تروریست‌ها خواهد بود. محمد طاهر ذاکرزاده در دیدار با مسئولان کمیته های امنیت و دفاع مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی در دوشنبه رزمایش مشترک نیروهای این نهاد در مرز تاجیکستان و افغانستان را نمونه روشن از آمادگی کامل برای پاسخگویی به تهدیدهای امنیتی جدید در آسیای مرکزی عنوان کرد و ادامه داد از این رو ایجاد یک کمربند جدید امنیتی پیرامون افغانستان و در مرز با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی جمعی امر ضروری است. در این دور راجع به آمادگی نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیتی جمعی برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان بحث و تبادله نظر شد. صدر جابروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که تا زمان نهایی شدن سازشنامه علامتگذاری مرز مشترک قرقیزستان و تاجیکستان مناطق مرزی دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند. وی معتقد است که تا علامتگذاری کامل مرز مشترک دو کشور سخن گفتن از امکان بازگشایی مرزها معنی ندارد، زیرا تنها راه پایان دادن به اختلافات مرزی با تاجیکستان از دیدگاه رئیس جمهور قرقیزستان مشخص کردن خطوط مرزی و توافق بر سر مناطق مورد مناقشه دو کشور می باشد. رئیس جمهور قرقیزستان تاکید کرد که به طور استثناء به دانشجویان تاجیکستانی اجازه داده شد که به محل تحصیل خیش در دانشگاه قرقیزستان بازگردند. روز 25 اکتبر سال جاری به گفته جبار گروه نقشه‌برداری قرقیزستان برای ادامه مذاکرات درباره علامتگذاری مرز به تاجیکستان سفر خواهد کرد. مرز مشترک دو کشور از آخرهای ماه اپریل سال جاری پس از درگیری خونین دو جانبه به طور کامل بسته شده است. دولت مالزی با گسترش موج جدید ویروس کرونا از نوع دلتا در ایالت ملاکا خواستار خودداری مردم از سفر به این منطقه شده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش همکارمان اسماعیل پرحاجی از کوالالامپور مالزی.
با شیوع موج تازه دلتا در ایالت ملاکای مالزی و افزایش آمار بستری ها به علت بازگشایی سفرهای بین شهری، دولت این کشور خواستار خودداری مردم از سفر به ایالت های قرمز شد. سیر افزایشی تعداد کل مبتلایان و جان باختگان همراه با ابتلاع مجدد بیش از نیمی از واکسینه شده ها در ایالت سواح به دلتا، آن هم پس از تزریق هر دو دوز واکسن کرونا، موجی از نگرانی ها رو در مالزی رقم زده و زمینه ساز حبس خانگی ده ها هزار نفر از ساکنان مناطق پرخطر این کشور در قالب قرنطینه ارتقا یافته شده. روند صعودی دلتایی که بر اساس تازه‌ترین آمارها در مجموع جان 21540 سه ویتنامی رو گرفته، زمینه ساز تمدید تعطیلی مدارس در شهر هوشیمین این کشور شده و در اندونزی به دنبال هشدار کارشناسان حوزه بهداشت درباره احتمال شیوع موج سوم دلتا در تعطیلات سال نو میلادی، حالا دولت در تلاش طرح واکسیناسیون خانه به خانه رو برای واکسینه کردن 70% جمعیت 270 میلیونی این کشور به زودی آغاز کنه. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان در مرکز روسیه خواستار جذب 250 کارگر تاجیک برای فعالیت در شرکت‌های این منطقه شدند. این مطلب در دیدار دولتشاه گل محمدزاده سفیر تازه تعیین شده تاجیکستان در روسیه با مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان در شهر چبکسر مرکز این منطقه اعلام شد. گل محمدزاده که برای آشنایی با افزای کارگران مهاجر تاجیکستان به این منطقه سفر کرده است، در دیدار با رئیس و مقامات جمهوری خودمختار چوبشستان آمادگی تاجیکستان را برای اعزام کارگران متخصص با منظور فعالیت در شرکت‌های صنعتی این منطقه، از جمله کارخانه‌های صنایع ماشین‌سازی، تجهیزات کشاورزی، انرژی و الکترونیک اعلام کرد. و همچنین در دیدار با دانشجویان تاجیک که در دانشگاه‌های چوبشستان مشغول تحصیل می‌شوند با شرایط آموزشی و معیشتی آنها آشنا شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان استقبال خوب به عمل آمده است. تولد مصالح ساختمانی شرکت های ایرانی در همه زمینه ها مورد توجه مهندسان و سازندگان کشورهای خارجی قرار گرفته است. در همین رابطه گزارشی پرویز غازی خبرنگار صدا و سیما را از باکو میشنوید که در گفتگو با مدیر عاملان دو شرکت ترکیه و آذربایجانی و مقامات و تولید کنندگان اقتصادی ایرانی در آذربایجان انجام داده است.
استقبال از محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی باکو اکسپو. تولیدات مصالح ساختمانی شرکت های ایرانی در همه زمینه ها مورد توجه مهندسان و سازندگان کشورهای خارجی قرار گرفته است.
ایران افق تپک چالشمالرمز اولد.
حدود 25 سال است در زمینه تولید لوله های پلاستیکی در کشورهای مختلف فعالیت می کنیم. با محصولات ایرانی آشنایی کامل داریم. کیفیت مناسب آن باعث شده همکاری خوبی با تولید کنندگان ایرانی داشته باشیم.
ایران محصولات کیفیت نه هم ده.
از اینکه ایران را در آذربایجان و این نمایشگاه می‌بینیم بسیار خوشحالیم. در حال تطبیق صنایع و محصولات ایرانی در کارها و تولیدات خود هستیم. انشاءالله همکاری‌هایمان بیشتر شود.
دانش بنیان بودن تولیدات مصالح ایرانی علاوه بر استحکام و زیبایی برای مصرف کنندگان هم مرغوب صرفه است.
به قطع و یقین میتونم بگم که شرکت‌های دانش بنیان در این بازار بزرگ سهم بزرگی میتونن ایفای نقش بکنن.
جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس‌های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم.
درخشش محصولات ایرانی در 26مین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با حضور 280 شرکت از 17 کشور جهان نشان از عزم جدی مهندسان ایرانی برای حضور در رقابت‌های صادراتی است. کارشناسان عرصه ساخت‌وساز این نمایشگاه را دروازه بازسازی قره‌باغ نام گذاشتند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با ناکایوکا میشیوتو سفیر ژاپن در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها گسترش بیشتر رابط دیانیبه و چند جانیبه بین دو کشور در زمینه های مختلف را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف در این ملاقات همچنین بر تقویت همکاری دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و منطقه نیز تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران در باره گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا در تهران و ادامه آن در بروسل گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای مفهوم به برجام با گروه 4 بر علاوه 1 از سر گرفته می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار خسرو ناظری دبیرکل تاجیکستانی و جدید سازمان همکاری اقتصادی منطقه اکو از اجرای بعضی طرح‌های زیربنایی و درازمدت در حوزه‌های راه و نقلیات، تجارت، مالی و بانکی در سازمان اکو اظهار رضایت و اظهار امیدواری کرد که طرح‌های ناتمام در دوره دبیرکلی وی به اتمام برسد. خسرو ناظری دبیرکل جدید اکو هم در این دیدار با تاکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در سازمان اکو خواستار ادامه حمایت‌های ایران از این سازمان مهم منطقه‌ای شد. خسرو ناظری از کشور تاجیکستان و تازگی به عنوان دبیرکل جدید سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو تعیین شده است. این روزها و پس از تصرف افغانستان به دست طالبان، نبود سیستم متمرکز سیاسی در این کشور یکی از مشکلات اساسی به حساب میاد. در چند روز گذشته ما افغانستان شاهد سفرهای تعداد از مقامات سیاسی کشورها به کابل، از جمله سفر شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان به افغانستان بود است. در همین رابطه نظرات حاکم مشفق استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی افغانستان را در مصاحبه با آصف شینواری خبرنگار صدا و سیما در افغانستان میشنویم. رفت آمد هیئت های بلند رتبه کشورهای منطقه به کابل و مسئله به رسمیت شناختن امارت اسلامی که این روزها مسئله اصلی دولت جدید افغانستان به حساب می آید.
در افغانستان در مدت دو نیم ماه می شود که یک نظام جدید به سرکردگی امارت اسلامی افغانستان به میان آمده و عموم مشکلاتی که ما شما داشتیم یا افغانا داشتن به کلی از بین رفته. در افغانستان یک نظام صلح‌آمیز که قابض کل آنها و اطراف افغانستان هستند. در گذشته ما شما در خواهش درو 3 روز و 5 روز و یک هفته اوربند می بودیم و در افغانستان یک نظام سرتاسری وجود دارد. در اوضاع فعلی جامعه بین المللی یا هیوادای همسایه در نزدیکی شما تذکر کردین که قریشی وزیر خارجه پاکستان به افغانستان آمده و یا وفدای دیگری به افغانستان تشریف می آورند. این فکر می کنیم که در دو وجه مفید هستند، یکی در وجه اقتصادی و دیگر در وجه برسم شناختن امارت اسلامی. فکر می کنیم که اگر همسایگان و هیوادهای منطقه و جامعه بین المللی به افغانستان رفت آمد داشته باشد، ما فکر میکنیم که آهسته آهسته حکومت افغانستان در نظر داشت به معاهده قطر شاید پروسه برسم شناختن دولت افغانستان مفید تمام شود.
خلبانان افغان از شرایط محلی سکونت خود در اطراف شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گلایه دارند. مقامات آمریکایی اظهار امیدواری کردند که به زودی حدود 150 خلبان افغان که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست به تاجیکستان پناهنده شدند به ایالات متحده منتقل شوند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود گفت مقامات آمریکایی میخواهند همه خلبانان نیروی هوایی افغانستان را همزمان منتقل کنند. 143 نفر از این خلبانها در ایالات متحده آموزش دیدند. این خلبانها در حال منتظر سفر به آمریکا هستند که مقامات طالبان اعلام کردند در صورت بازگشت به افغانستان خطر آنها را تهدید نمی‌کند. اما خلبانان افغانستانی به وعده های طالبان باور ندارند. 100 سند همکاری بین بازرگانان تاجیکستان، ازبکستان و روسیه امضا شد. این سندهای همکاری در همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری و چشمانداز توسعه منطقه‌ای و نمایشگاه بین‌المللی تجارت سوخت 2021 در خوزند امضا شد. همایش مذکور در شهر خوزند مرکز ولایت سوخت تاجیکستان برگزار شد. نمایشگاه بین‌المللی تجارت سوخت 2021 برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری ولایت سوخت، توسعه رابطه تجاری و اقتصادی، سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی این ولایت و تقویت رابط برای هفتمین بار برگزار شد. و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 2022 در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. مسابقات گروه B مقدمات جام ملت‌های آسیا 2022 بین تیم‌های ملی فوتبال المپیک زیر 23 سال تیم ملی امید از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. در گروه B تیم‌های ملی المپیک تاجیکستان، ایران، لبنان و نیپال حضور دارند. این بازی‌ها 25، 26 و 30 اکتبر برگزار می‌شود. اولین دیدار هر روز از ساعت 16 و مسابقه دوم ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی این ساعت رو همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکار ما کن آقای خورزاده که در آن موضوع برگزاری 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران بررسی شده است.
سی و پنجمین کنفرانس وحدت اسلامی با موضوع اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام با آغاز هفته وحدت با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این کنفرانس جمعی از متفکران و اندیشمندان اسلامی از 52 کشور جهان به صورت حضوری و مجازی حضور داشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنرانی خود نقش این کنفرانس را در روشنگری در میان امت اسلامی و جهان اسلام در مقابل تبتیه ها بسیار اثر بخش و دارای اهمیت راهبردی دانست. آقای رئیسی همچنین با اشاره به در هم آمیختگی داعش با اهداف آمریکا و صهیونیسم در منطقه گفت این تبتیه را امروز در لبنان و افغانستان شاهد هستیم و دیروز در عراق و سوریه شاهد بودیم. از این رو فهم این تفتیه بسیار مهم است و روشنگری علمای اسلامی مسئولیت بخش جوانان در امت اسلامی خواهد بود. کشورهای اسلامی با تهدیدها و تفتیه های زیادی روبرو هستند که تفرقه و اختلافات و مناقشات منطقه‌ای و تروریسم مهمترین آن به شمار می رود. این چالش ها در حقیقت یک تهدید مشترک است که بر سرنوشت همه کشورهای منطقه و جهان اسلام تأثیر گذار است. تروریسم و افرادگرایی فقط تهدید علیه عراق و یا سوریه نیست، بلکه خطر جدی برای صلح و امنیت در منطقه و جهان است. وضعیت نگران کننده و فعالیت‌های تروریست‌های داعشی در افغانستان نمونه عینی در این زمینه است. از این رو پرهیز از تفرقه و عامل‌های برهم‌زننده اتحاد همچون افرادگرایی و جدایی طلبی از اهمیت راهبردی برخوردار می باشد. اتحاد در جهان اسلام اما نیازمند تبیین واقعیت‌ها و روشنگری در زمینه تفتیه‌ها و ترویج اندیشه‌های مترقی و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های وحدت آفرین بین کشورهای اسلامی است. به این دلیل آگاهی از نقشه‌ها و تفتیه‌ها علیه جهان اسلام به ویژه اهداف آمریکا در منطقه دارای اهمیت کلیدی می باشد.